نگاهی منتظر دارم، تو از راه میرسی به هجرت، عشق میبارم به هجرت، عشق میبارم، تو از راه میرسی نگاهی منتظر دارم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اخبار رادیو فردا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو همراه ما باشید تا تحولات سیاسی هفته رو به اتفاق هم بررسی کنیم. این هفته خبر مهم پایان 60 روزه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بود. مسئله‌ای که باعث شد رسانه‌های مختلف درباره نتایج اون صحبت کنند.
امروز 60 روز از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا می‌گذره. قرار بود این تفاهم مسیر خروج از درگیری نظامی باشه، باعث توقف عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز برای عبور تجاری، برداشته شدن تدریجی محاصره دریایی بنادر ایران و شروع مذاکره برای توافق نهایی.
همونطور که میبینین قبل از جنگ روزانه به طور متوسط بیش از 100 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما بعدش به شدت کاهش پیدا کرد. 2 ماه پیش بعد از امضای تفاهم‌نامه عبور و مرور یکم زیاد شد و به بیشتر از 50 کشتی هم رسید. اما در روزهای گذشته در پی این حملات تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز بازم کم شد.
رسانه‌های مختلف فارسی زبان بیگانه هم توجه ویژه‌ای به اون داشتند.
از نگاه شما آیا همچنان اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان یک مرجع میشه بهش نگاه کرد؟
جواب شما خیر است، نه.
نکته مهم اینه که بسیار تلاش میشد در این رسانه‌ها بازنده رو ایران معرفی کنند، طبق همون الگوی همیشگی خودشون. صدای آمریکا.
هنوز 20 روز از توافق نگذشته بود که بحران دوباره برگشت. جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای عمان و تنگه هرمز حمله کرد. آمریکا هم به اهدافی در ایران. این چرخه نزدیک به 2 هفته ادامه پیدا کرد و شبها آمریکا بمبارون می‌کرد، صبح زود جمهوری اسلامی موشک و پهپاد به سمت کشورهای منطقه پرتاب می‌کرد.
نکته اصلی و مهم اینه که میهمان‌هایی که حامی آمریکا و اسرائیل بودند می‌خواستن کاسه کوزه رو سر ایران بشکونن. اما واقعیت اینه که در رسانه‌های خود آمریکا هم این مسئله مطرح شده بود که ترامپ عملاً بازنده این تفاهم‌نامه است.
مسئله هسته‌ای هم که حل نشد، مسئله موشکی هم که حل نشد، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم کماکان فعالند. از این بابت آمریکا مجبور شد که اتفاقاً تصمیم درستی هم بود که این بیانیه 14 ماده‌ای رو امضا کنه.
هنوز یادمون نرفته که این تفاهم نامه عملاً قدرت ایران رو نشون داد، چون تقریباً همه خواسته ها روی کاغذ اومده بود.
بسیاری به آقای ترامپ این خورده رو میگیرن که اساساً قبل از جنگ مسئله به نام تنگه هرمز وجود نداشت. در اینها ایران تحریم بود و تحریم‌های شدید باعث شد که اقتصادش کاملاً تحت فشار قرار بگیره، ولی الان تنگه هرمز توی شرایطی هستش که به هر حال به ایران یک اهرم فشار داده.
در عمل البته این تفاهم‌نامه چندان پیش نرفته ولی هنوز نمرده.
مقام‌های ایرانی اصرار دارند بر اینکه طرف آمریکایی باید برگرده به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و تا اون زمان این آبراه باز نخواهد شد.
اینجا اختلاف ها بسیار زیاده، اما ایران یک شیوه مناسب انتخاب کرده. همه شرایط تفاهم را اجرا کنید تا تنگه هرمز باز شود.
از سوی دیگر رئیس مجلس ایران گفته که جمهوری اسلامی با هماهنگی میدان نظامی و میدان دیپلماسی تلاش می‌کند تا آمریکای به گفته او متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کند.
و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
این جمله دکتر قالیباف رئیس مجلس واسطه بسیار زیادی داشته.
صحبت‌های قالیباف شروع کنیم. به هر حال توش اشاره میکنه به این توافقنامه، میگه ایالات متحده باید برگرده به اونها عمل بکنه، به نوعی که گویا اون توافقنامه، اون تفاهم همچنان برای تهران موضوعیت داره.
جمهوری اسلامی هم میگه وضعیت تنگ هرمز رو نگه میدارم تا زمانی که تمامی خواستام، لیست بلند و بالای خواستای جمهوری اسلامی رو ما از زبان آقای قالیباف شنیده ایم. آقای ترامپ تمرکز فعلا روی هسته‌ای است، راجع به هیچ بحث دیگری در این 3-4 روز گذشته جز بحث هسته‌ای آقای ترامپ صحبت نکرده.
بله، شاهد بودیم که برای 24 ساعت بسیاری از رسانه‌های جهان این جمله رو پخش کردند.
که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز عمیق‌تر شده. ایران میگوید تا زمانی که آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکند، این آبراه باز نخواهد شد و دونالد ترامپ از ادامه محاصره دریایی و نبود هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با ایران خبر داده.
ایران در این هفته عملاً تنگه هرمز را که بهترین و مؤثرترین سلاح ما است، به کار گرفته تا طرف آمریکایی را وادار به نگاه منطقی کنه.
تنش بر سر آینده تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین محورهای رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل شده.
که هر دو طرف الان تصمیم گرفتن که همدیگر رو بیشتر بهش رو فشار بیارن و همدیگر رو وادار بکنن که کوتاه بیان و شکست رو بپذیرن. الان ایرانی ها هم دارن تهدیدهای خودشون رو میکنن، نه فقط آمریکا. الان میگن ما از موضع دفاعی به موضع تهاجمی رفتیم.
آمریکا باید قدرت ایران رو بپذیره و به تفاهم برگرده. از سمت آمریکا این هفته دو روایت متفاوت به گوش می‌رسید. اول اینکه مذاکرات فعلا متوقف شده.
سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ گفتگویی هم برنامه‌ریزی نشده. او میگه محاصره دریایی با قدرت برقراره و تنگه هرمز بازه.
همزمان از سوی داماد دونالد ترامپ حرف و حدیث‌های دیگه‌ای هم نقل شد.
همینطوره، آقای کوشنر میگه مذاکرات در حد وسیع در جریان هست، ولی او هم تصریح میکنه که اون چیزی که ایالات متحده به دنبالش هست در شرط فعلی، در اون توافقی که با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه نخواهد آمد و اون چیزی که آمریکا به دنبالشه در این شرط به دست نخواهد آمد.
به نظر میرسه که این اختلاف نظر در آمریکا برای آروم کردن فضای میدانه، اما تنها برگ برنده ترامپ که بسیار روش حساب باز کرده همچنان محاصره دریاییه. رویترز گزارش میده که پس از پایان مهلت هیچ گفتگوی برنامه ریزی شدهی وجود نداره. تنگه هرمز همچنان محل اختلافه و ایران موضع تهاجمی تری گرفته. نکته انتقادی مهم اینجاست که اظهارات ترامپ درباره نبود مذاکره با اظهارات قبلی فرستاده او درباره مذاکرات پشت پرده در تضاد قرار گرفته. فشار بیشتر دو طرف به یکدیگر در اوج تنگه هرمز و محاصره دریایی. برخی میگن باید ببینیم تهاجمی کدوم طرف بیشتره.
جنگی که آمریکا با ایران شروع کرد به نوعی ضعف‌های آمریکا را عیان کرده.
رسانه‌های آمریکایی مخالف ترامپ به او حمله می‌کنند که این حرکت‌ها عملاً بی‌نتیجه است، چون او به هیچ هدفی نرسید و همه چیز برای برگشت به نقطه صفر.
تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد در اصل حاصل شکست ماکیاولی پروژه اسرائیل و آمریکا بود که 4 هدف داشت برای خودش. یکی تغییر رژیم و به همراهی نیروهای نیابتی اسرائیل که تغییر طلبانه به اصطلاح وابسته کرد بودن و اون کسانی که آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو آورده بودن که این رژیم رو تغییر بدن. این به شکست انجام.
قدرت ایران در حفظ توانمندی‌های خودش عالی بوده. واشنگتن پست صریحاً وضعیت رو باطلاق توصیف کرده و نوشته پنجره دو ماهه مذاکرات بسته شده، در حالی که مذاکرات گسترده‌تر متوقف موند.
چهره خبرساز.
اما این هفته ماجرای سرشاخ شدن آمریکا با متحدانش هم در نوع خودش جالب بود. گزارش همکارم در این باره رو بشنوید.
دونالد ترامپ در یک هفته گذشته نشون داد که بحران سیاسی خارجی آمریکا دیگه فقط به اختلاف با ایران و رقبای واشنگتن محدود نمیشه.
همزمان با بن‌بست در جنگ و مذاکره با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ فشارهای بی‌سابقه‌ای رو علیه متحدان واشنگتن آغاز کرده.
رئیس جمهور آمریکا حالا با بخشی از دوستان و متحدان خودش هم وارد چالش شده.
دونالد ترامپ هم هر از گاهی خیلی اغراق میکنه و تهدید میکنه که مثلا به عمان هم حمله میکنه و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
تازه ترین نمونه عمانه.
در این میان قطر میگوید که میانجی ها منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند.
تمرکز ما در حال حاضر روی بازگشت به چیزی است که در تفاهم‌نامه آمریکا و ایران در اسلام آباد مطرح شد و سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا. تلاش‌ها ادامه دارد ولی ما هنوز منتظریم تا توافقی بین ایران و عمان بر سر تنگه هرمز به دست آید.
کشوری که نه تنها طرف جنگ با ایران نیست، بلکه سالها یکی از مهمترین کانال‌های میانجیگری بین تهران و واشنگتن بوده.
این شرایط یا توافقی اگر بین عمان و ایران حاصل بشه میتونه گرهی از ماجرا باز بکنه، با توجه به اینکه به نظر میرسه آمریکا هم از چیزی که ممکنه عمان بهش رضایت بده راضی نیست که ترامپ تهدید کرده عمان رو بمباران خواهد کرد.
با این حال ترامپ این هفته عمان رو تهدید کرده که اگه بر سر توافق مربوط به تنگه هرمز مانع ایجاد بکنه آمریکا اون رو بمباران خواهد کرد.
در آخرین اقدام رئیس جمهور آمریکا بار دیگه عمان رو تهدید به حمله نظامی کرد.
ببینید، هر توافقی که با عمان انجام میشه حتما باید ایالات متحده در جریانش باشه و موافق باشه. اون چیزی که وجود داره برای آقای ترامپ این هستش که پایان جنگ به نحوی رقم بخوره که ایشون بتونه که اعلام پیروزی بکنه.
رسانه‌های آمریکایی این تهدید رو نشانه دیگری از رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ دونستند.
فقط ناراحت نیست دونالد ترامپ و مشخصاً داره متحدانش رو تهدید میکنه.
در شرق آسیا هم ترامپ با کره جنوبی چالش پیدا کرده.
سئول هم بعد از مخالفت با مشارکت در جنگ ایران با کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک با آمریکا مواجه شد.
به دستور او رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی از 11 روز به 5 روز کاهش یافت.
صحبت‌هایی که آقای ترامپ هم دائما داره انجام میده، مثلا در خصوص همین کاهش در واقع ظرفیت آمریکا در خصوص اون مانوری که با کره جنوبی میخواد انجام بده، نشون دهنده اینه که آقای ترامپ اراده در واقع هم انتقام گرفتن داره، هم اراده این داره که واقعا در میدان هم ممکنه که تغییراتی انجام بده.
تصمیمی که مقام‌های سئول میگویند حتی پیشاپیش از اون مطلع نشده بودند.
تصمیم دونالد ترامپ درباره کره جنوبی، کشوری که تا همین اواخر از سوی دولت آمریکا متحدی نمونه توصیف شد، میدونیم که ترامپ دستور داده که رزمایش سالانه میان آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش پیدا بکنه، حتی بدون اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد قبلش به کره جنوبی در این مورد اطلاع بده.
اروپایی ها و اعضای ناتو هم همچنان از فشارهای ترامپ ناراضی هن.
اروپایی ها هم بابت همراه نبودن در جنگ ایران از فشارهای ترامپ در امان نبودن. همزمان پنتاگون میزان وفاداری اعضای ناتو به سیاستهای کاخ سفید رو بررسی میکنه.
وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود که متحدان آمریکا از رفتارهای نامنظم دولت ترامپ ناخرسندن و درباره قابل اعتماد بودن واشنگتن پرسش‌های جدی دارن.
رسانه‌های آمریکایی این اقدام رو نشونه‌ای از تغییر ماهیت اتحادهای آمریکا می‌دونن. به نوشته آکسیوس، ترامپ همراهی متحدان رو در همه پرونده‌ها به دیگه مرتبط کرده، به طوری که مخالفت با آمریکا در خاورمیانه یا با جنگ با ایران ممکنه حمایت امنیتی واشنگتن از همون کشور در شرق آسیا یا اروپا رو کاهش بده،
در حالی که همین جنگ اقتصاد اونها رو تحت فشار قرار داده و بحران انرژی رو تشدید کرده. حتی در داخل آمریکا هم انتقادها بالا گرفته. آتلانتیک در تحلیلی تازه نوشته که ترامپ در جنگ ایران با بخشی از دولت خود، فرماندهان نظامی و حتی سنت دیرینه سیاست خارجی آمریکا دچار اختلاف شده است.
اما ادامه جنگ ایران توان نظامی آمریکا برای حفظ بازدارندگی در مناطق دیگه جهان رو تحت فشار گذاشته. به گزارش اکسیوس، انتقال ناو جورج واشنگتن از ژاپن به خاورمیانه برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن یک خلأ امنیتی موقت اما مهم در غرب اقیانوس آرام ایجاد می‌کند.
مشکل اصلی برای ترامپ اینجاست. جنگی که قرار بود سریع تموم بشه طولانی شده. متحدانش حاضر نیستند که هزینه اون رو بپردازند و بازار انرژی همچنان بی‌ثباته.
با توجه به این شرایط، کشورهایی که در شرق آسیا هستن یک مقدار دارن در واقع استراتژی‌هاشون رو تغییر میدن. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا کره جنوبی در 5 سال گذشته دیداری با مقامات چینی به اون صورت نداشته، در حالی که الان آقای وانگی وزیر امور خارجه چین داره بعد از 5 سال به کره جنوبی میره و کره جنوبی در سالروز در واقع خروج نیروهای ژاپنی هم یک پیام صلح و دوستی به کره شمالی میفرسته. در واقع رئیس جمهور کره جنوبی در سفری که با آمریکا میکنه به سان فرانسیسکو میره، اما به واشنگتن نمیاد و در ملاقاتی با رئیس جمهور آمریکا قرار نمیگیره. به این مفهومی که اون کشورها هم دارن این رو متوجه میشن که علاوه بر آمریکا نیاز دارن به اینکه خودشون هم بیشتر روی پای خودشون بایستن و مستندتر باشن.
اما این سوال بیشتر از گذشته مطرح شده. آیا مشکل ترامپ فقط اینه که ایران کوتاه نمیاد یا اینکه دوستان آمریکا هم دیگه حاضر نیستند هر تصمیمی رو که او میگیره بپذیرند؟
اما در نقاب همکارم این هفته با یک بسته کامل صوتی خدمت شما رسیده. لطفاً بشنوید.
سلام و صبح آخرین آدینه مرداد ماهی شما بخیر. آدم‌هایی که روزگاری اعتبار و وضعیت مالی خوبی داشتن، اما هوا ورشون داشت و فکر کردن میتونن با وطن فروشی زندگی بهتری داشته باشن. داستان نقاب این هفته، چهره های مشهور بازنده. از مهناز افشار شروع می کنیم که یه زمانی تو سینمای ایران برای خودش برو بیایی داشت، اما حالا
روی صحبت من امروز با همکارانم در داخل ایران، منم دوست داشتم ایرانی بودم، حکم خودم رو سپری میکردم، زندانی که برام بریده بودن، ممنون کاری، ممنون خروجی و بعدش کار میکردم مثل سابق، میلیارد ها پول در میآوردم.
البته با همه این حسرت هایی که به دلش مونده، هنوزم باز به دنبال تحریک جوان های داخل کشور برای انجام کاریه که خودش هزینه‌شو نمیده. جوان های مردم شورش کنن، اموال عمومی رو آتیش بزنن و روی هموطنشون سلاح سرد و گرم بکشن که اینا اونجا بدون هزینه به رویاهای بلند پروازانشون برسن.
ما نمیتونیم تو خلوتامون صحبت از این بکنیم که با جمهوری اسلامی مخالفیم یا از ظلمش خسته ایم، اما هیچ کاری برای مردم نکنیم.
اما این شعارهای تو خالی دیگه رنگ باخته. واکنش کاربرای فضای مجازی هم به این ادعاها جالبه. یه نمونش که در پاسخ به مهناز افشار بوده رو بشنوید.
حالا من یه راه بازم برات سراغ دارم که ثابت کنی به خاطر مردم قید پولو زدی. بیا با این پولایی که فقط از ترکیه گرفتی، من الان جوون تو همین اصفهان سراغ دارم که به خاطر خسارت مالی که به ماشینای دولتی زده زندانه، هیچ حکم دیگه هم نداره. اینا رو بیا 20 نفرشونو، نه 10 نفرشونو، نه 1 نفرشونو آزاد کن. من از همین تریبون ازت تشکر میکنم و میگم مهناز افشار به خاطر مردم قید پولو زده، ولی اگه نکردی توف به ذاته، چون فقط داری مردم رو فریب میدی.
نفر بعدی ارژنگ امیر فضلی. خودتون بشنوید که از کلی هیاهو حالا وضعش به کجا رسیده.
زنده باد و جاوید رضا شاه اجمی.
همه پله های ترقی را بالا می روند. من پله های ترقی را پایین آمدم.
من الان اینجا توی کانادا دارم زندگی میکنم و یک کار معمولی دارم.
آدم ها وقتی ایران هست آقا بریم خارج مسافرت یه عشق حالی بکنیم. ولی من خودم شخصا الان که نمیتونم پولش ندارم، اوضاع اولم خیلی مطابق اقتصادم نیست، ولی یه ذره رها کنم خود رها بشم از این سیستم اقتصادی، من اولین جایی که بخوام برم برمیگردم ایران.
بالاخره فهمیدم که چرا یه سری ها دوست ندارن آدم از بدی های کانادا بگه، ولی اینکه اونا از این راه پول در میارن.
نفر بعدی حمید فرخ نشان.
من اونجا یه آدمی بودم که صاحب در واقع موقعیتی بودم تو سینما ایران به شهادت خب آدمایی که اونجا کار میکنن. متاسفانه آنچه که فکر میکردم رو نتونستیم همش رو انجام بدیم، تایش هم باز ما موندیم و این موبایلمون که در واقع همه رسانه ماه. خیلی خیلی سختی هم کشیدیم، چه میدونم مثلا خیلی توی سن بالای میری توی کشور دیگه و خیلی از اون موقعیت ها رو از دست میدی، خیلی اتفاق سختیه.
نفر بعدی اشکان خطیبی، بدون هیچ توضیحی بشنوید.
به عنوان جمهوری اسلامی 47 سال بر جهان ترس و ارعاب صادر کرده، عملا هیچ چیزی ازش باقی نمونده، حتی یک پوستین پاره ازش باقی نمونده.
فکر میکنم حداقل یک بار این تجربه رو داریم که در حضور یک تراپیست غیر ایرانی طرف به ما میگه تو باید بستری بشی. ما به مرور اراده در واقع براندازی رو از دست دادیم چون زورش رو نداشتیم. ما یک جماعتی هستیم که تصور بکنید ما داریم تو خواب راه میریم، خواب گردیم. متاسفانه یک اشتباه محاسباتی خوردم و توی ترکیه گیر افتادم.
این تازه وضعیت کساییه که به قول معروف سلبریتی هستن و یه حد اقلایی رو دارن، چه برسه به براندازایی که مزیت‌های اینا رو هم ندارن. تو هفته‌های بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
این صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
این هفته سالگرد کودتای 28 مرداد بود، ماجرای تاریخی که سرآغاز تنش بزرگ بین ایران و آمریکاست.
واقعیت اینه که آمریکا و انگلیس در اون زمان به هم خیلی نزدیک بودند. از یک طرف ما در اینجا وینستون چرچیل رو داشتیم که نخست وزیر بریتانیا بود و از اون سو هم جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود. این دو نفر بسیار به هم نزدیک بودند و منافع مشترکی را دنبال می کردند. با این حساب طبیعتاً روابط تنگاتنگی هم میان سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور برقرار بود.
سال 1404 و 1405 درست از سمت آمریکا یک پرونده مشابه ماجرای سال 1332 اجرا شد. اون موقع هم نیروهای امنیتی آمریکا در میدان بودند. پول خرج کردند، آدم خریدند و در داخل مردم رو به سمت ناامیدی کشوندند تا کودتا جواب بده.
در مورد تعداد مامورین مطمئن نیستم 6 نفر بودند یا 8 نفر. پول گمان میکنم حدود 700 یا 800 هزار دلار موجود داشتیم که از این مبلغ در تمام دوره اجرای عملیات حدود 10 هزار دلار خرج شد.
یک نکته مهم در اجرای کودتا نبودن مردم در میدان بود. قاسم تبریزی کارشناس مسائل تاریخی توضیح میدن.
اونطور که مشهوره مثلا 1000 نفر 1500 لومپن و افراد چاقوکش و فلان اینها اومدن گفتن زنده باد شاه و کودتا پیروز شد. سوال اساسی اینه که یک دولت چگونه با 1500 لومپن سقوط میکنه؟ ارتش کجاست؟ رجال سیاسی کجان؟ رجال فرهنگی کجان؟ اون مردمی که در 30 تیر عرض کنم که به میدون اومدن جلوی گلوله و توپ وایستادن، 28 مرداد اون مردم کجا هن؟ چرا غایبن از صحنه؟ بین 30 تیر 1331 تا 28 مرداد چه چیزی گذشته؟ خب شکاف بین رهبران و جریانات نهضت علل و عواملش پیدا شد. یعنی یک مقدار این عملکردهای هم باید ببینیم.
واقعیت همینه. حرکت ملی شدن نفت با حضور تمام عیار مردم بود. اون زمانی که سال 1330 به آبادان رفتن و انگلیسی ها رو اخراج کردن، یک ملت پشت سر اونها بودند. وقتی در مرداد 32 مردم به خاطر اختلاف ها به حاشیه رفتن، دشمن صحنه بازی رو عوض کرد. اما در سال 1405 مردم هنوز در میدان هستند. این تجمعات رو دست کم نگیرید.
تا زمانی که امر کنن ما اینجا هستیم، تو صحنه هستیم.
لازم باشه حتی یک سال هر شب میایم اینجا.
رهبر ما یک عمر سکان‌دار این کشتی بزرگ بود و ما تا آخر کنارش میمونیم.
اگه تاریخ رو درست بخونیم خواهیم دید که مردم همه کاره هستن و اونها هستن که میتونن آمریکا رو زمین گیر کنن. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بررسی رسانه‌های بیگانه به پایان رسید. تا بعد، خدا نگهدار.
سلام بر ایران که آرزوی دلم افتخار و شوکت اوست. سلام بر وطنم، به سرزمین دلنگیز و سبز و خرم من. سلام به جغرافیای چهار فصل و محبت بی پایان مردم مهربان میهنم. سلام بر شمایی که همیشه هستید، وفادارید. مهم نیست ما چقدر توی زندگی چقدر داریم، چی رو داریم، مهم اینه که شکرگزاریم و ما شکرگزار این حضور و بودن شماییم. ممنون که هستید.
به تو باز آمدم من، به تمنای نگاهی، چون ندارم غیر درگاه کریم تو پناهیم. شرح هجران به تو گویم، به زبان بی زبانی، لحظه وصل تو جویم، به نشان بی نشانی. مهر پایان به شبم زن، مهر پایان به شبم زن، به طلوع جاودانی، وای دل گر تو برانی، وای دل گر تو برانی، خدای دل.